بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين إن الله يفعل ما يشاء. تاکنون روش فهم معارف حق را گفتیم، عرض کردیم که روش صحیح حرکت عقلانی است که انسان از عقل و فهم خود استفاده کند. با این حرکت عقلانی و استفاده از قوه فهم، درک، قوه تشخیص خیر و شر، خوب و بد، صحیح و باطل که به نام عقل نامیده می شود، می رسیم با استفاده از این قوه به این که این عالم را آفریدگاری است. اثبات خدا می کند این قوه فهم و درک، و بعد از اثبات خداوند مسئله وحی و رسالت بررسی می شود و باز با همین قوه ادراکیه خود به نام عقل به اینجا می رسیم که وحییست و خداوندی که به حکم عقل پذیرفته ایم، او فردی افرادی را مبعوث نموده است، فرستاده است برای این که اون چرا که عقلمون می فهمد تأکید کند و اون چرا هم که لازم است بفهمیم و عقل خودمون قاصر است و نمی فهمد اونها را هم بیان کند. می رسیم به وحی. پس از این که با حرکت عقلانیمون خداوند متعال ثابت شد و وحی و نبوت هم ثابت شد، اونگاه گفتیم که چون به منبع موثق بی خطای بی حد رسیدیم که وحی است، وحی منبعی است که در ارتباط با خداوند متعال است، لازمه این که در ارتباط با خداست این است که خطایی درش نیست، و نیز لازمه این که در ارتباط با خداست معنایش این است که حدی نداره، در ارتباط با همه چیز میتواند که اون چه حق است بگوید، و عقل محدود ما که محدود بودنش مشخص است با رسیدن به مسئله وحی به منبعی رسیده است که این منبع دو خصوصیت دارد. منبع وحی به فرض این که اون چه که به او رسیدیم وحی باشه، حاکی از وحی بیانات پیامبر گرامی است که به صورت قرآن و حدیث و بعد هم اونهایی که جانشین پیامبر گرامی هستند، حکم اونها هم حکم بیانات اونها، حکم بیانات پیامبر گرامی است. رسیدیم به منبعی که دارای دو خصوصیته: یک، این که چون در ارتباط با خداست به شرط اعتبار و معتبر بودن سند و به شرط روشنی دلالت، اون وقت است که رسیدیم به منبعی این چنین. عقلمون میگوید اگر بخواهید که در مسائل مختلف اون چه این وحی وارد شده و به ما رسیده است از وحی بخواهیم استفاده کنیم، در حقیقت استفاده کردیم از منبع بی خطا و روش فهم معارف که مورد صحبتمون هست، حقایق اعتقادی، تفکر در وحی، تعقل در وحی است. یعنی در این وحی تعقل کنیم، فکرمون رو به کار بگیریم، عقلمون رو به کار بگیریم، از این وحی استفاده کنیم. روش صحیح برای رسیدن به معارف حقه اعتقادی گفتیم این روشه، و هرچه بیشتر هم بررسی کنیم بهتر مشخص میشه که روش صحیح همینه. اون وقت با توجه به این روش وارد مسائل شدیم. گفتیم در ارتباط با خداوند متعال مطلب از چه قرار است؟ ابتدا این بحث مطرح شد که گفتیم نسبت به خداوند متعال جمعی منکر، جمعی اثبات میکنن با تشبیه خدا به خلق و کائنات، ولی اون چه درسته است اثبات بلا تشبیه است. این یک بحث بود که ابتدا مطرح شد، و بعد در ارتباط با خدا و کائنات گفتیم که سه تصویر شده: خدا و کائنات یک حقیقت است و اون یک حقیقت متطور شده است، به اطوار مختلف متشعن شده است به شؤون مختلف، که گفتیم در عرفان ابن عربی که شاخص این نظریه هست و از رسید توضیحاتی دادیم، و نیز نظریه دوم این که یک حقیقت است و مراتب اون حقیقت، نه تطور، این هم صحبت شد. و دیگر گفتیم که مستفاد از وحی با همین روش تعقلی در وحی این است که خیر نه یک حقیقت است و تطور آن از قبیل دریا و امواج دریا، از قبیل موم و اشکال مختلفی که با موم درست بشود، نه از قبیل یک حقیقت است و مراتب آن به مانند خورشید و نور خورشید، بلکه ایجاد است. یک حقیقت است که ایجاد کرده کائنات را، نه اینکه خودش متطور شده به اطوار مختلفه، و نه اینکه خودش دارای مراتبی است. یک حقیقت است و دارای مراتب ضعیف و قوی و اقواس، خیر، بلکه ایجاد است. لا من شیئن، ایجاد هم که هست از چیز دیگری ایجاد نکرده، از عدم هم گفتیم تعبیر نمی کنیم که از عدم ایجاد کرده، تعبیر اینه که ایجاد کرده است. لا من شیئن، نه ایجاد کرده است، من لا شیئ، اینا دیگه صحبتش شده. اون وقت گفتیم که با توجه به مسئله ایجاد که توجه به این چند کلمه‌ای که گفتم کاملا راه تحقیق را و راه تبیین هستی و کائنات را متفاوت می سازد. کاملا معلوم میشه سه مسیر هست، سه راه در ارتباط با این مسئله حضرت حق و کائنات مطرح شده. ولی بعد رسید به تفصیل گفتیم که از نظر عقلی و از نظر نقلی اون چه که صحیح هست مسئله ایجاد است و خلق کردن است و صانع و مصنوع و خالق و مخلوق و ایجاد و موجد است و این هم به نسبت لازم صحبت شد. اون وقت گفتیم که وقتی مسئله ایجاد شد یعنی ذات مقدس حضرت حق است که درست کرده، ایجاد کرده، لا من شیئن خلق کرده که روایات متعددی هم در این زمینه به عرضتون رسید و از آیات شریفه قرآن هم شواهدی گفته شد. این مسئله ایجاد چند مسئله مهمی که مستقل هم جای بحث دارد از ایجاد استفاده میشه که مناسب است اونها هم توجه بشود. یکیش این بود که در ارتباط با این که ایجاد است پس بین خداوند متعال که خالق است و کائنات که مخلوقند، بین خداوند متعال که موجد است و کائنات غیر او ماسوای او موجد هستند، بین اینها سنخیت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه صانع با مصنوع اگر سنخ هم باشن، مقصود از سنخ هم یعنی اشتراک در حقیقت، اون وقت فرقی بین صانع و مصنوع نخواهد بود. اینا حقیقتشون یک حقیقته، مشترک که بودند لا فرق بین صانع و مصنوع، بلکه صانع و مصنوع، موجد و موجد کاملا بینشون تباین است، نه تباین مکانی، نه تباین فاصله‌ای، بلکه تباین معنایی که دو حقیقت متباینن. یک حقیقت، حقیقت غنی به ذات است، یک حقیقت، حقیقت فقیر به ذات است. و غنی به ذات و فقیر به ذات بینشون سنخیتی نیست. یک حقیقت، حقیقت قائم به ذات است و یک حقیقت، حقیقت قائم بالغیر است. بین حقیقت قائم به ذات و قائم بالغیر سنخیت یعنی اشتراک در حقیقت نیست. تا اینجا صحبت شد. حالا حرف امروزمون، مسئله دیگری که با توجه به این که مسئله ایجاد شد، که تکرار دارم میکنم بحث بسیار مهمه که وقتی مشخص بشود که تطور نیست، مراتب نیست، ایجاد هست، درست مسیرها فرق میکنه. یعنی کاملا سه تا مسیر هست که این سه مسیر با یک دیگر هیچ تناسبی نداره، هیچ با یک دیگر همسو نیست، سازگار نیست. حالا که شد ایجاد، یک مسئله این شد که از ایجاد استفاده میکنیم و صحبتش کردیم که سنخیتی بین خالق و مخلوق یعنی اشتراک در حقیقت نیست. یک مسئله دومی که حالا داریم مطرح میکنیم اینه که وقتی ایجاد شد پس یعنی کان الله ولم یکن شیء فاوجد، یعنی ایجاد اینه دیگه، خداوند بود، چیزی نبود، ایجاد کرد. که در احادیثمون هم که حالا مدارکش رو میخوایم بگیم به این مطلب فراوان تأکید شده با این تعبیرهای مختلف که خداوند کان ولم یکن معه شیء ثم کون الاشیاء خلق الاشیاء. خب پس وقتی اینجور شد کان ولم یکن شیء فکون الاشیاء، پس یعنی بوده است و چیزی نبوده، در عین این که تام بوده است، یعنی احتیاج به غیر در ایجاد و خلقت و تکوین نداشته، نیاز به غیر نداشته، چیزی هم مجبورش به این که ایجاد بکنه نیست و نبوده که مجبورش کرده باشه. می شود فاعل مختار، یعنی ذات مقدس حضرت حق فاعلون موجدون خالقون، با توجه به این که چون چیزی نبود ایجاد کرد، پس علت تامه اصطلاحی که گفته می شود یعنی باید عمل کند معنا نداره. علت تامه اصطلاحی که گفته می شود معناش این است که از وجود او بایستی چیز دیگری هم زمان با او وجود پیدا کنه و تأثیر داشته باشد معنا نداره. باز به تعبیر دیگر عرض بکنم، جمعی گفتن که ذات مقدس حضرت حق علت تام است، یعنی چی؟ یعنی به گونه ایست که باید عمل کند و به گونه ایست که با او معلولش وجود داره، همراه با اوست، تأثیر با او داره. وقتی گفتیم ایجاد است، معنای علت تامه دیگه نفی میشه. چرا؟ چون وقتی گفتیم ایجاد است یعنی کان ولم یکن شیء ثم اوجده، پس باید عمل کندی در کار نیست. لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل میشود فاعل مختار، که این بحث هم خود مستقل میتواند مورد صحبت قرار بگیرد، هم با توجه به این که گفتیم ایجاد است، لازمه ایجاد اینه که او بوده است و چیزی نبوده درست کرده، پس نتیجه چی میشه؟ اینه که باید عمل کنه در کار نیست، بوده است و عمل نکرده است، بعد عمل کرده است. پس بحث به اینجا منتهی میشه. حالا چه به عنوان مستقل بحث کنیم یا به عنوان این که از بحث قبلیمون این بحث استفاده میشه، حرف اینجاست، حرف امروزمون این حرف شد که چی؟ که ذات مقدس حضرت حق فاعل تام مختار، نه این که علت تامهی که در اصطلاح مطرح است باشد. گاهی علت میگیم به معنی لغویش، یعنی مؤثر، یعنی موجد، یعنی خالق، اون حرف نیست. گاهی علت بگیم به معنی اصطلاحی، اونم علت تامه. علت تامه اصطلاحی یعنی چیزی که از وجود او باید معلول وجود پیدا کنه و همزمان او هم هست، تأثیر دارن، انفکاک ندارد. خداوند علت تامه اصطلاحی نیست، بلکه فاعل تام به مختار است. بنابراین بایستی یک مقداری در مسئله خود علت تامه ببینیم علت تامه رو چی تعریف کردن، بعد وارد این بحث بشیم. علت تامه در عبارات مختلفی ابن سینا، مرحوم آخوند ملا صدرا، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و جمع دیگری از بزرگان گفتن علت تامه یعنی چی؟ یکی دو تاش به عرضتون میرسد. یک، نهایت الحکمه، که توجه دارید بدایت الحکمه، نهایت الحکمه، تعریف مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هست که خلاصه جمع و جور قویست باید گفت اسفار، یعنی مجلدات مفصل اسفار اصول مطالبش در بدایه و نهایه خلاصه شده. در این نهایت الحکمه شون اینچنین آمده: نهایت الحکمه المرحله الثامنه الفصل الثالث، صفحه 205، با این تبهای معمولی که معمولا در اختیار هست. چنین فرمودن: الفصل الثالث فی وجوب وجود المعلول عند وجود علت تامه. پس چی شد؟ فی وجوب وجود المعلول، باید معلول تحقق پیدا بکنه وقتی علت علت تامه باشه. فی وجوب وجود المعلول عند وجود علت تامه، بنتیجتاً به عکس، یعنی اگر معلول تحقق پیدا کرد کشف میکنیم که علت تامش تحقق داره و وجوب وجود العله عند وجود معلولها. اینا با هم تلازم دارن، با هم تعاصر دارن. اگر یه علت تام فرض کردیم معلولش باهش همراهه، اگر معلول علت تام فرض کردیم علتش حتما نیز با او هست. پس وجوب داره، تعبیر وجوب فرمودن، وجوب وجود معلول عند وجود علت تام وجوب دارد، لازم است که معلولش باشه، حتمیت دارد وجود معلول. اینو بهش میگن علت تامه. اون وقت در ارتباط با خداوند متعال گفته میشه خدا علت تامه است. علت تامه است چی میشه معناش؟ یعنی معلولش باید باشه، باید باشه. این یه حرفه. میخوایم بگیم که حرف درستی که از وحی استفاده میشود این است که خیر، خداوند فاعل تام است با قید مقدار، فاعل تام است، نیاز به غیر نداره، غیر هم او را مجبور به کار نمی کنه، تمام تمام است، ولی مختار است، یعنی لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، سلطه دارد بر فعل و ترک، نه این که باید عمل کند. باید عمل کندی نیست. خب پس تعریف علت تامه در بیان ایشان اونچنان که به عرضتون رسید مشخص شد و دیگران هم نیز این مطلب رو گفتن که علت تامه این است. و یکی دیگه از اون مواردی که گفته شده در شرح حکمت الاشراق است که میگوید و نعنی بالعله ما یجب وجوده وجود شیء آخر. مقصود از علت چیز چیزیست که به وجود او وجود شیء دیگر واجب است، وجوب پیدا میکنه. و نعنی بالعله ما یجب وجوده وجود شیء آخر بتتن، یعنی حتما، دون تصبر تأخرن، بدون این که تأخری در کار باشه، یعنی علت باشه معلولش نباشه، نمیشه علت تامه که بود معلولش حتما خواهد بود. تکرار میکنه عبارت در شرح حکمت الاشراق سهروردی آمده، القسم الاول الفصل الثالث صفحه 172. چی شد؟ و نعنی بالعله ما یجب وجوده وجود شیء آخر بتتن دون تصور تأخر، بدون اینکه تأخری در کار باشه. بزرگان هم اعتراف کردن که مقصود همینه، مقصود از علت تامه همینه. از جمله توضیح المرادی که گاهی عرض کردم تعلیقه است بر تجرید الاعتقاد مرحوم خواجه‌نصیر طوسی که از تعلیقه های قوی و کاملا فنی است. ایشان هم این تعبیر رو دارن، میگویند که در ارتباط با مسئله علت تامه در توضیح المراد که تعلیقه بر کشف المراد است، صفحه 430 الفصل الثانی من المقصد الثالث المسألة الأولى صفحه 430 والحاصل أن من نظر في كلمات الفريقين يعني فلاسفة ومتكلمين لا يرتاب، شك نمیکنه، في أن الفلاسفة يقولون به وجوب صدور العالم عنه تعالی، شک نمی کنه که چی؟ که فلاسفه میگن باید عالم صادر بشه و انفکاک هم نداره و تعاصر هم داره، به وجوب صدور العالم عنه تعالی علن نظام العلی و المعلولی، بر اساس نظام علت و معلول این کار باید انجام بشه و وجوب داره. پس تا حالا چیزی که گفتیم این بود که بحث امروزمون که شروع کردیم اینه که ذات مقدس پروردگار آیا علت تامه اصطلاحی است که یعنی باید عمل کند و عمل کرده است و معلولش با او تعاصر دارد و انفکاک نداره، نتیجتاً وجود علت لازمش وجود معلول است و ذات مقدس حضرت حق هم علت تام است و باید عمل کند و مجبورم نیست از نظر اونا که اینا صحبت چه خواهد شد که چون میداند چه کرده و راضیست به فعلش، ولی میگیم در وحی خیر فاعل تام مختار است که لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، صرف دانستن و رضایت به فعل خود کفایت نمی کند، بلکه در فاعل مختار قدرت بر فعل و ترک لازمه، سلطه بر فعل و ترک لازمه. این بحثی است که عنوان کردیم با مختصری ورود پیدا کردیم، تا انشاءالله جلسات بعدی به تفصیل صحبت بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.